الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و کزا الخلاف لو تنازع فی قدر سمن لذی اشتریت به سلعه کان قال الوکیل اشتریته به مئه و الحال انه یساوی مئه لیمکن صحت البیع فقال الموکل بل به سمانین فقیل یقدم قول الوکیل لأنه امین و الاختلاف فی فعله. آخرین اختلافی مطرح شده در بحث وکالت، اگر کسی وکیل بوده برای دیگری کالایی بخره، شما به زید گفتید برای من فرشی بخر، حالا پولی به او دادید یا قرار بدید، علی حال او وکیل در خریده، قبل ها گفتید اگر موکل سمن رو مشخص کرده باشه، گفته باشه فرشی که میخری برای من از 100 دینار نه بیشتر باشه نه کمتر، به همین مبلغ بخری، اونجا که وکیل دیگه مشخص باید داره به همون مبلغ بخر، نه حق بیشتر خریدن، نه حق کمتر خریدن، نه حق ارزونتر خریدن، نه حق گرونتر خریدن داره. در جایی که موکل مشخص کرده باشه اختلافی پیش نمیاد، چون وکیل حق نداره از او به قیمت بیشتری بخره یا به قیمت کمتری بخره. اما اگر موکل تهدید نکرده، شما مبلغی رو دادید به زید یا اساسا ندادید به او، قرار خودش پولشو بده، حالا بعد بیاد از شما بگیره، گفتی یه فرشی برای من بخر با این مشخصات، قبلا گفته بودیم مشتری باید موکل، وکیل باید هوای موکلشو داشته باشه، نری گران بخری برو، باید به قیمت متعارف در بازار برو موکلت بخری، و اگر ارزونترم پیدا میشه با همون ارزونتر بخری. فرش با مشخصاتی موکل شما به شما گفته برام بخر تو بازار 100,000 تومنه، اما خب حالا یه جای هم هست که 80,000 تومن هم میده، شما وظیفه دارید بدون 80,000 تومن یه رو بخرید. چون اینا ارتکازات اغلاییه که وکلا باید رعایت کنن. اگر خود موکل می بود خب می رفت و ارزونه رو می خرید دیگه، نوعا وقتی قرار کالا فرق نکنه در مشخصات، در جنس، در اوصاف فرق نکنه، قیمت بازاری 100، یکی پیدا شده 90 میده 80 میده، خب همه میرن از او بخرن، تو که وکیل زیدی باید بری از او بخری، هوای موکل تو داشته باشی. این مطلب دوم مقدمه این اختلافه، دقت کنید، این مطلب دوم که علی ای حال وکیل عند عدم تهدید الموکل لسمن باید هوای موکلشو داشته باشه، از قیمت بازاری گرانتر نخری براش، و حتی اگر ارزون تر پیدا میشه برو ارزون تر شو براش بخر. این مقدمه این اختلاف میشه. موکل شما به شما وکالت داده برام یک فرشی با مشخصات بخر. شما رفتید یک رفیق فرش فروش داشتید تو بازار، از همو خرید برای موکلتون. حالا این موکله میگه تو رفتی از رفیقت خریدی، او برای تو ارزونتر حساب کرده، 80 حساب کرده، تو داری به من میگی 100 خریدم، البته قیمت بازاری قبول دارم 100. موکل میگه چون اگر قیمت بازاری کمتر باشه از اونی که شما وکیل خریدی که باید از جیبت بدی، برای چه خریدی؟ حق نداره وکیل از قیمت بازاری بیشتر پول بده از جیب موکلش، مگر اینکه موکل به صراحت اجازه داده باشه. چون شما رفتید از اون رفیقتون در بازار فرش خریدید برای موکلتون، این میگه خب او با تو رفیق بود، ارزان‌تر حساب کرده، 80 حساب کرده، تو حالا الکی دروغ به من میگی 100، البته قیمت بازاری 100. شما میگید نه، او ولو با من رفیق بود اما من به 100 خریدم از او، به قیمت بازاری خریدم. چون اینجایی لو اختلفا فی قدر ثمن الذی اشتری به السلعه، موکل میگه تو چون از رفیقت خریدی ارزان برات حساب کرده 80، شما میگید برای رفیق من بود اما به همون قیمت بازاری به من داد 100. چون شما اگر به 80 خریده باشید، حالا ولو رو حساب رفاقت به اون شخص، حق ندارید از موکلتون 100 با موکلتون 100 حساب کنید. شما اگر شرط اجرتی براتون شده همون اجرتون و الا هیچی. در چنین نزاعی خب اختلافا فی قدر ثمن، موکل میگه 80، وکیل میگه 100، البته قیمت بازاری هم 100، چون اگر قیمت بازاری 80 باشه شما میگی 100 قبول نمیشه ازت، ولو 100 خریده باشی باید جیبت بدی، اجازه نداشتی. ادعی فرمودن قول وکیل مقدمه که میگه به 100 خریدم، شهیدم قائل به همینه. خوب دقت کنید، اون بیانی که دیروز گفتیم، بیانی که دیروز گفتیم در نزاع دیروز، آخرین بحثی دیروز داشتیم، گفتیم در اینجور جاها اساساً بناء عقلایی و عرف عام خودش اماره است، این کار رو تمام میکنه. وقتی این فرش تو بازار صده، وکیل رفته خریده، تو که دنبالش نبودی، کار اوست. اولا وکیل امینه، کار اوست، قیمت دارم که او میگه به اون قیمت خریدم نرخ رایج بازاره دیگه. در چنین جایی بناء عمومی عرف بر اینه که حرف وکیل رو حسابه باید بپذیری، موکل بی حرف میزنه، او اگر میگه 80 باید اثبات کنه. بله قسم، بله بالاخره در باب منازعات تو اول باید شخص قولش چه رو میفته قسم بخوره، بدون قسم یا بیانه به نفع هیچ که حکم نمیشه. میگیم این وضعیت خودش اماره عرفیه است دیگه، اینجا حق ندارید بگید که بایع منکر زیاده است، موکل منکر زیاده است، وکیل مدعی زیاده است، مدعی زیاده باید بیانه داشته باشد. هر بار اینجا اصل عدم زیاده است، اصل عدم وجوب بر موکل نسبت به اون بیستی که وکیل ادعا میکنه، وکیل میگه من به 100 خریدم، تو با 100 بدی به من. موکل میگه به 80 خریدی، من 80 بیشتر بهت نمیدم. آیا اون 20 بیشتره بر 80 رو بر موکل واجبه بگیم بده به وکیل یا واجب نیست؟ اصل براءت ذمه اوست. یه حرفو اینجا خریدار نداره. اصل حجته. تو وقتی دلیل معتبری علیهش نباشه، اینجا اون وضعیت که بیان شد اماره عرفیه است، بناء عقلائیه است، این کار رو تمام میکنه، نوبت به اون اصل نمیرسه. رضا تعبیر کرده ظاهر به نفع وکیله ولو اصل به نفع موکله، اما خب ظاهر بر اصل مقدمه. رضا اون قول دوم که میگه ما به قاعده عمل میکنیم، موکل مطابق اصل حرف میزنه، او دیگه کنار میره. عبارت بگیم و کذا، یعنی مثل اختلاف قبلیست که دو قول بود، در اختلاف قبلی دو قول بود، اینجا هم دو قوله. الخلاف لو تنازعا فی قدر ثمن الذی اشتریت به سلعه، در مقدار ثمنی که خریداری شده به اون مقدار متاع. کان قال الوکیل، وکیل میگه این فرشی برای توی موکلم خریدم، ولو تو بازار از رفیقم خریدم برای تو، اما او رو رفاقت کم نگرده چیزی، به همون 100 خریدم. اشتریته به معه، البته قیمت بازاریم 100، ولحال انهو یساوی معه. این ولحال جمله معترضه است، تو پرانتز بگیرید، تو اول فقال موکل. و حالا که اون متاع، اون مال، اون مبیع مساوی با معه هست، یعنی تو بازارم قیمت 100، چون اگر تو بازار کمتر از 100 باشه، 80 باشه، خب تو بی خود کردی خریدی، باید از جیبت بدی. لیمکن صحت البیع، اگر بیش از قیمت بازار خریدی که فضولیه، این صحت منو لزومه، اگر بیشتر از او خریدی فضولی، از قلمرو وکالت تا تو فراتر گذاشتی. فقال الموکل بل به 80. حال موکل چجور شده که میگه تو به 80 خریدی با اینکه قیمت بازاری 100؟ مثلا میگه خب اون فروشنده به تو رفیقت بود، برای تو تخفیف داده، پس باید تو هم از من نگیری، چون تخفیفی رو که فروشنده به وکیل بده، وکیل نداره از حق نداره از موکل بگیره، باید به همون قیمت خریده برای موکل به موکل بگیره. خب در همچی جایی فقیر یقدم قول الوکیل، ادعی قائلن قول الوکیل مقدم، کارو در حاشیه فهمده قول علامه و قول محقق ثانی و این هاست. لأنه امینون، براخره باید حرفشو بپذیرید. و الاختلاف فی فعلهی، کار او بود، تو دنبالش نبودی، مگر کار رو واگذار به او نکردی، دیگه باید حرفشو بپذیری. و دلالت ظاهر علا کون شیء انما یباع به قیمته، او تو بازار رفیقش بود، اما میدونست که برای خودش نمیخواد، برای موکلش میخواد، لذا تخفیف نداد. ظاهر اینه که یک کالا در بازار به قیمت رایجش فروخته میشه. و دلالت ظاهر علا کون شیء انما یباع به قیمته، به قیمت رایج بازارش که 100. این مجموعه رو به هم ببندید، ازش تعبیر میکنیم به اماره معتبره. این خودش یک ارتکاز عقلاییست، یک سیره عقلاییست که همجای کسی برای حرف موکل تره خورده میکنه، میگن به خود میگه هرچی وکیل میگه او درست میگه، تو که داره ادعا میکنه و به 80 خرید، تو برو ثابت کن. تو که ادعا میکنی فروشنده به او تخفیف داد، تو اثبات کن. در حقیقت میتونیم اینجوری بگیم، میتونیم بگیم موکل مدعی تخفیفه، تو قیمت بازاری صده. موکل میگه فروشنده به تو تخفیف داد، شما منکرید میگه تخفیف نداد. او باید اثبات کنه. ما هو الاغبا، ایشون هم همین قول رو تقویت. و قیل قول الموکل، این قیل رو همون اصول ثابت در باب قضا که اصول اولیه است و اونا پایبنده. بالاخره وقتی موکل میگه ثمنی تو دادی و من الان باید به توی وکیل بدم 80، وکیل میگه 100، وکیل ادعای زیاده داره، موکل منکر زیاده است، اصل براءت ذمه موکل از اون 20 مازاد بر 80 و وکیل اون رو ادعا میکنه، موکل انکارش میکنه، اصل براءت ذمه موکل از اوست. و اصلت براءت ذمه، براءت الموکل من الزائد، اصل براءت ذمه موکل از زائد است. ولأن في ذلك إثبات حق للبايع عليه فلا يسمع. این دقت کنید، ذلك رو بگید در تقدیم قول وکیل. اگر کسی بگه قسم رو میدیم به وکیل، وکیل قسم بخوره، نتیجه قسم وکیل چی میشه؟ البته این نتیجه، این استدلال مال یه همچی جایی است. دقت کنید، کسی به شما وکالت داده که برو برای من فرشی از فلان کس بخر، مشخص کرده، خودم هم با او محاسبه میکنم. خوب دقت کنید، این دلیل دوم مالی همچی جاییست. زید به شما گفته شما که میری کاشان از فلان مغازه یک فرشی بخر برای من بیار، پولشو خودم میرم میدم. موکل گفته تو فقط قرارداد رو ببند، خودم میرم پول رو به او میدم. شما رفتید قرارداد بستید، فرش رو گرفتید برای آوردید. حالا این میگه موکل قراردادی تو با او بستی رو اون فرش 80 بود ثمنش، شما میگید نه 100 بود، تو باید 100 بدی به او، چون من قراردادم با او 100 بود. موکل میگه نه 80 بود. در این همچی جایی دقت کنید، در این همچی مثالی اگر بگیم یقدم قول الوکیل، وکیل قولش مقدم میشه، وکیل قسم بخوره، کی سودشو ببره؟ بایع. وکیل قسم بخوره، سودش بره توی دیگری؟ بایع. چیزی گیره وکیل نمیاد که. ولأن في تقديم قول الوكيل إثبات حق للبايع على الموكل عليه على الموكل فلا يسمع. با قسم یکی نفع برای غیر قسم خورنده ثابت بشه، برای ثالثی متنازعین دو نفرند، منکر قسم بخوره سودش بره تو جیب ثالثی، چه معنا داره؟ در یک منازعه وقتی کسی رو قسم میدن که بعد از قسم به نفع خود او حکم میشه، جیب نفع میره تو جیب او. فلا یسمع، پس مسموع نیست این تقدیم قول وکیل. خب جوابش روشن، این رقم استدلال درسته. وقتی وکیل قسم میخوره بالاخره توی موکل باید صد بدی، این صدم تو جیب وکیل نمیره، می تو جیب بایع، این همه درست. اما اگر او قسم نخوره که تو صد رو مجبور بشی صد رو بدی، خودش باید 20 دیگر رو بده، از جیبش باید بده. پس البته نفع نمی کنه اما قسم میخوره که ضرر نکنه. دقت کنید، همیشه قسم خوردن برای نفع بردن نیست، گاهی برای ضرر نکردنه. خب وکیل اگر قسم نخوره، قول تو مقدم بشه، توی وکیل بگی 80، بالاخره او بایه 20 اضافه رو از این وکیل میخواد، بگه من به تو فروختم، تو قد طرف قرارداد بودی، این باید از جیبش بده، میشه ضرر؟ البته قبول داریم وقت قسم میخوره 20 ثابت میشه، 20 تو جیب خودش نمیره، میره تو جیب بایه، اما باعث که خودش ضرر نکنه. پس اینم دلیل نیست. کتاب و شفعه و هیه فعلت من قول که شفعت و کذا به کذا. خب این باب هم باب دقیقی از اونجا که حق و شفعه یک حقی کاملا شرعی و هیچ پایگاه عرفی مورد بنای عقلا نیست. دقت کنید، حالا اولشون بحث لغوی رو مطرح کرده، شفعه از لغوی یعنی چه، اونا رو میخونه، موقع تطبیق مهم نیست. در اصطلاح فقهی حق و شفعه چه حقیه؟ تعریفش چیه؟ جوری عرض بکنیم که بعضی از احکامش هم تو ضمن تعریفش گفته میشه. حالا ایشون یک تعریف اصطلاحی داره و بعد برش نقضی وارد میکنه و از اون نقض جواب میده، به همون روشی که در همه ابواب معاملات هست اینجا هم به همون روش پیش میره. اما قبل از ورود به او برای آشنایی با باقیه یک کلی ازش میگیم با بعض احکامش. اگر دو نفر شریک باشن در مالی غیر منقول، اون مال غیر منقول باشه، زمینی مثلا مورد اشتراک باشه بین دو نفر، نه سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، فقط دو نفر، حق و شفعه در موارد شرکت بیش از دو نفر مشروع نیست. لذا میگیم اگر دو نفر، هر کلمه میگیم حساب داره تو این قسمت، دقت کنید، اگر دو نفر نه بیشتر شریک باشند، شرکت یعنی مال هر دو باشه. الان نحوه اشاعه، همسایه ها رو نمیگیم، شرکت مال مشترک، مال مشاع، مالیست که هر ذره ایش مضاف به هر دو نفره، هر کدام مقاد تصرف کنه باید اذن دیگری بگیره، این مال مشاعه. اگر دو نفر شریک باشن در مالی غیر منقول، زمین مثلا، خانه، یکی از این دو نفر سهم مشاع خود رو بفروشه به ثالثی، بفروشه، نه مصالحه کنه، نه هبه کنه، فقط بیع، نه اجاره بده، هیچ قرارداد دیگر رو کار نداره، فقط بیع. بی اصطلاحی بفروشه به دیگری. برای شریک سابق این فروشنده که الان بس فروش دیگه شریک نیستید، شریک بودید، وقتی من سهممو فروختم به زید دیگه من و شما که شریک نیستیم، شما به او خریدار میشید شریک. برای شریک سابق حق شفعه پیدا میشه. حق شفعه یعنی من و شما که شریک بودیم در زمین، من سهمو فروختم به زید، شما میتونید برید سراغ زید، به زید بگی تو سهم شریک منو خریدی 10 میلیون، اینم 10 میلیونت، برو پیکارت، همه زمین رو تملک کنید، ولو او راضی نباشه نباشه. یک نحوه زورگیریه دیگه، ازا میگیم علال قاعده نیست، باید همه خصوصیات رو دقت کرد و کاملا در مورد ادله بهش قائل شد، ذره پس و پیش نشه. اون مشتری چقدر دوندگی کرده که تونسته سهم منو بخره که با شما شریک بودم در زمین، حالا شما بتونید به راحتی برید و همون قیمتی که او از من خریده از او اخذ کنید، فروشو بهش بدید، بره پیکارش، همش بشه ملک شما.
اگه خرجی کرده باشه تو راستای این خریدن چی؟ اونم جزء فروشو ازش بگیم؟
اینا رو بحث میکنه بعدا، اینا رو جزء احکام میشه، اختلافیه. آیا هزینه هایی رو که مثلا موقع خرید او چقدر پول بونگا داد، آیا اونا رو باید بهش بدم؟ این اختلافه. حالا قدر مطلقا میگیم سمن، سمنی رو که او داده بود به من فروشنده، همون رو شما بهش بدید و بره پیکارش، ولو راضی نباشه، حق شفعه است برای شما. شفعه، شفع یعنی انضمام، یعنی دو چیز رو کنار هم قرار دادن، جفت کردن دو چیز. شفع و وتر، وتر یک رکعت، شفع دو رکعت، یا حالا شفع خوش یعنی زوج، وتر یعنی فرد. حق شفعه این حق انضمام، میتونید ضمیمه کنی سهم شریک رو به سهم خودتون و اون خریدار رو کنار بزنید. این حقیه که برش دین داریم و در همین منطقهی که عرض کردیم همه بهش قائلن، کسی منکرش نیست چون ادله قاطعی داره. اما در همین قلمروی که ذکر شد، اگر 3 نفر شریکیم در یک زمین، یکیمون سهمشو فروخته به نفر چهارمی، برای 2 نفر باقی مونده حق شفعه نیست. ادله حق شفعه در موردی است که شریک 1 نفر بود، تو هم یکی کالا باقی موندی، شریک فروخته 2 نفر بودید، در مورد است ادله که 2 نفر بودن، در جای 3 نفر باشه شک که بکنیم قاعده عدم حق شفعه است. ادله در مورد است که شریک سهمشو بفروشه. اگر شریک من در این زمین سهمشو مصالحه کرده با کسی به 10 میلیون، هبه معوضه کرده با او به 10 میلیون، من حق شفعه ندارم، فقط در جایی که بیع باشه. حق شفعه مورد ادلش اموال غیر منقوله. در اموال منقول اگر یک کتابیست مشترک بین زید و عم، فرشش مشترک بین زید و عم، یکی سهم خودش فروخته، دیگری حق شفعه نداره. قبلا با او شریک بودی، حالا با خریدار شریکی. اینا قیود است که ذکر کرده، حالا در ضمن تعریف و در ضمن احکام میاد. عبارت ببینید، مقدار کتاب و شفعه و هی فعلتون من قول که شفعت و کذا به کذا، یعنی وزن فعل است از ماده شفع، مصدر شفع، شفعت و کذا به کذا کی این جمله رو میگی؟ اذا جعلته شفعاً بهی ای زوجن، وقتی اون شیء اول رو به شیء دوم زمینه کنی، اینا رو جفت قرار بدی، شیء اول رو با شیء دوم. حالا شیء رو کأن شفیع، حالا در بحث خودمون شفیع به کسی میگن، به اون شریک باقی مونده میگن که حق شفعه داره. شفیع من له حق شفعه، در قیامت هم اگر میگیم شفیع باشن ائمه برای ما، یعنی ما رو به خودشون زمینه کنن. انضمام چیزی به چیزی، انضمام کسی رو به خود. کأن الشفیع، کأن من له حق الشفعه، شریک باقی مونده، زمین مشترک بود، من سهم فروختم، شما سهمتون رو دارید هنوز، شما میشید شفیع. یجعل نصیبه شفعا به نصیب شریکه، گویا شفیع قرار میدهد سهم خود را منظم جفت با نصیب شریک سابقش. شریک سابقت که الان فروخته، یک خریدار شده، شفیع شده شریک تو، از اون میگیری زمینه کنی مال خودت. و اصلها التقویت و الاعانت. حالا این تیکه رو دقت کنید، ایشون فهمد معنای لغوی شفع تقویت و اعانت، قوت بخشیدن. اگر ستونی هست در کنار اون ستون چیز ستون دیگری هم سرپا کنی، تقویت کردی. اگر مالی داری مال دیگه هم به اون زمینه کنی، مالیت تقویت شده. یه معنای شفع، معنای لغویش تقویته. حالا اگر تعبیر میکنیم از شفعه، از شفع به انضمام، به جعل و شیء زوجن، فرد بود جفتش کردی، بالاخره هر جفتی نسبت به فرد از قوتی برخورداره، مضاعف شده اونچه که بوده. اصلها این معنی لغویش، معنی لغوی شفعه از تقویت و الاعانت. منه از شفاعت و شفع، شفاعت که میگیم در آخرت هست، یعنی انضمام کسی را، اون شخص شفیع به خودش، تقویت اون شخص شما را با انضمام شما را به خودش، تقویت شما توسط انضمام اون شخص شما را به خودش، اعانت اون شخص شما را. شفاعت میگه از همین بابه. شفع در مقابل وتر از همین بابه. شفع این زوج، وتر فرد. این معنی لغوی شفعه. اما شرعن شفعه یک حق استحقاق و شریک، الحصة المبيعة في شركته، نفس این استحقاق رو بهش میگن حق الشفعه. اینی که میره سراغ خریدار پول رو بهش میدی، ملک رو تصاحب میکنی، این اخذ به شفعه است، قبل از اخذ حق هست. شما حق این کار رو دارید، اعتبار شده از نظر شرعی برای شما این استحقاق، بعد میرید این استحقاق رو عملیش میکنید، اجراش میکنید، حقی رو که داشتید به اجرا میگذارید، اخذ میکنید، پولو میدید به او تملک میکنید. قبل از اخذ حق استحقاقه، شفع خود این استحقاقه. اون کاری کردی، پول رو دادی، تملک کردی، اون اعمال حقه، اعمال شفعه است، شفعه خود این حقه. استحقاق شریک، حصه ای را که فروخته شده در شرکت او، فروخته شده در شرکت او، اینو تعابیر دقیقیه. شریک مستحق است، استحقاق دارد حصه ای را که در زمان شرکت تو شریکت فروخت، استحقاق شما اون سدونگ از زمین بود که شریکتون فروخته به کسی، و وقتی که فروخت حصه مبیعه فروخته شده در شرکت شما بود. این ولا یحتاجو و مد بعضی ها قیودی رو به تعریف اضافه کردن، میگه ماهیتش او همینه، استحقاق و شریک الحصة المبیعه فی شرکتی. حالا بعدن بررسی میکنیم ببینیم این تعریف جامعیت مانعیت داره یا نه. جامعیت داره، مانعیتش رو بعضی اشکار کردن. جامعیت داره، شفعه انواع نداره که حالا بخواییم براش جامعیت درست کنیم. مشکل فقط مشکل مانعیته. آیا غیر شفعه در این تعریف داخل چی یا نه، بعد بررسی خواهیم کرد. ایشون فهمد تعریف شفعه همینه. یک سری مطالب رو بعضی اضافه کردن به تعریف، ایشون میگه اونا رو نباید تو تعریف آورد، اونا احکام شفعه است نه ماهیت شفعه. احکام یک چیز رو که نباید در ماهیت او داخل کرد. مثل این که بگیم باید شریک یک نفر باشد، قید وحدت رو استحقاق و شریک الواحد الحصة المبیعة فی شرکتی، یک کلمه الواحدی بعضی آوردن صفت از شریک قراردن. ایشون میگه اونا رو نمیخواد بیارید، اونا جز احکامه که بعد گفته میشه. ماهیت شفعه استحقاق و شریکه. حالا که اون شریک باید یک نفر باشد، دو نفر نباشند، دو نفر منده باشند که یه نفر نفر سومی سهمشو فروخته به چهارمی، اونجا رو میخواید با کلمه الواحد خارج کنید، اینا رو فهمت آدم نیست بیارید، اونا جز احکام شفعه است. ولا یحتاج الی قید الاتحاد، یعنی بگیم استحقاق و شریک الواحد الحصة المبیعه فی شرکتی، که بعضی های کارو کردن، میگه نیازی به قید اتحاد نیست. و غیر قید اتحاد مما یعتبر فی الاستحقاق، مثل این که باید اون حصه مبیعه غیر منقول باشد، خب اونه که دیگه لازم نیست بگید تو تعریف. استحقاق و شریک الواحد الحصة مبیعت فی شرکتهی غیرن غولن، اینه لازم نیست بگید، اون از احکامه که بعد گفته میشه. لا یحتاج الی قید الاتحاد و نه غیر قید اتحاد از چیزهایی که معتبر در استحقاق، لاستلزام الاستحقاق له. بعدم خواهیم گفت این استحقاق رو که گفتیم در تعریف این شرایطی داره، اونا شروط استحقاقه. استحقاق وقتی هست که این شریک باقی مونده غیر بایع یه نفر بیشتر نباشه. اگر دو نفر باقی موندن یه نفر سهمشو فروخته، حق شفعه نیست. استحقاق در جایست که اون مبیع غیر منقول باشه، اگر منقول باشه استحقاق نیست. اونا شروط استحقاقه، لازم نیست اونا رو تو تعریف بیارید. ماهیت الشفعه استحقاق الشریک الحصة المبیعة فی شرکته. حالا این شریک باید یک نفر باشد، باید اون مال غیر منقول باشد، اونا شروط استحقاقه. میگه نیازی به قید اتحاد و غیر قید اتحاد از چیزایی که معتبر است در استحقاق نیست، به خاطر استلزام استحقاق این هر این قیود را لهو، یعنی این مازوکر را، اتحاد اتحاد شریک غیر منقول بودن. و انما یفتقر الى ذکرها فی الاحکام، نیاز به ذکر اونها هست در مورد در موقع ذکر احکام شفعه. شما حق شفعه رو بگید، شفعه رو تعریف کنید، بعد برید احکامش هم بگید، شروطش رو بگید، اونا دیگه خارج میشه از خوده. مثل این که میگیم نماز از تکبیر تا تسلیم، نماز اینه دیگه. حالا بیاییم بگیم باید رو به قبله باشد، باید وضو داشته باشد، باید لباس پاک باشد، اینا شروط صلاته، احکام صلاته، نه در ماهیت صلات مرخوز باشه. صلات اجزایشو میگن، شروط امور خارج از حقیقت شیئه. شروط باعث میشه اون شیء بتونه اثر کنه، نه که اون شیء اینها مقومش باشن که اگر اینا نباشن او وجود نداشته باشه، او اثر برش بار نمیشه. اینا شروط استحقاقن، اون بیع و شریکی حق و شفعه میاره، بیع و شریکی حق و شفعه میاره که این شریک با توی باقی مونده دو نفر بیشتر نباشید. اگر سه نفر شریکن در مال یکیشون بفروشه، حق و شفعه با دو تا دیگه نمیاد، اون مال غیر منقول باشه. اینا شروطه. انما یفتقر الى ذکر این امور در مقام احکام، ذکر احکام، نه در مقام تعریف. الان مقام تعریفه. پس تعریف شد استحقاق الشریک بالحصة المبیعة فی شرکته، این ماهیت حق شفعه. هر مخواد برش نقضی وارد کنه، این تعریف، این تعبیر در مقام تعریف تعبیری است که بر یک مورد دیگر هم منطبقه و حالا کنجا حق شفعه نیست. اون مورد چیه؟ او جوابش شلو خرد.